أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در سال روز شهادت مولامون و آقامون حضرت جواد الائمه صلوات الله و سلامه علیه، بخش اول از 63 جلسه زندگی با امام عصر علیه صلوات و سلام رو آغاز میکنیم. در ابتدای جلسه اگر بزرگواران سوال یا نکته خاصی نسبت به مباحث طرح شده در جلسات قبل دارند بفرمایند تا پاسخ عرض کنیم. جایی اگر ابهامی وجود داره، سوالی پیش آمده که مرتبط با بحث، میفرمایید. در این بین هم اگر صدا یا تصویر مشکلی داره، ضمن عذرخواهی بفرمایید که ببینم اگر کار دیگری میتونیم بکنیم انجام. صدا و تصویر هست؟
سلام علیکم.
سلام.
در رابطه با این ایراداتی که به کسانی که اولوت العلم را عالمان تورات می دانند،
بله،
بحثی بس که باید برای اینکه آیه رو بتونن به عالمان تورات تعطیب بدن، بعد هوه رو به شکل هیات تغییر قرائت بدن.
بله.
اینو لطف کنید تو
بگه. بله. عرض به خدمت شما که بحثش این بود که به جهت ادبیات عرب اگر بخواهد این عبارت، الان فارغ از این عبارت چون ممکنه جلوی بعضی بزرگوارا نباشه، من اون قاعده کلیش رو عرض میکنم، اگر این بخش از عبارت بخواهد منتسب به اون گروه شود، اون جمع مؤنثه، بنابراین باید ببخشید اون کلمه مؤنثه، بنابراین باید اینجا این نسبت هیه باشه تا درست در بیاد. یعنی نمیشه شما بگید که مثلا فرض کنید که زهرا خانم آمد، بعد بگید اون آقا وقتی آمد این کار انجام داد، یا اون آقا وقتی آمد این ویژگی‌ها رو داشت. ما در زبان فارسی اون هو و هیه رو اینجوری نداریم، همه رو میگیم او. به لحاظ ادبیات عرب میگن اگر منظور این مکتوبه، منظور این بخش قرآن اون گروه بودند، اون گروه به لحاظ لفظی مؤنثه، بنابراین خلاف صحت ادبیات عربه که اینجا هو به کار بره. و چون قرآن من عند الله نازل شده است و نباید قاعدتا غلطی درش وجود داشته باشه، بنابراین این نشون میده که این جمله به اون گروه بر نمیگرده. این توضیح کلیش، برای اینکه ممکنه بعضی دوستانم اشراف به مطلب الان نداشته باشن، دیگه من اونو مجددا توضیح به لحاظ لفظی نمیدم، این قاعده شو عرض کرد. منظور نکته دیگر اگر بزرگواران دارن.
استاد معذرت میخوام.
سلام علیکم.
در همین مورد که دوستمون سوال فرمودن،
بله،
من دقیقا الان یک دو روزه دارم دنبال همون مصداق هوبه و هیه میگردم. خب یعنی دقیقاً تشخیص نمیدم که ببین الان این عبارت جلومه.
من بذارین من متنو بیارم، یه دقیقه صبر کنید.
میخواین من بخونم؟
خب شما بفرمایید. منم متنمو متنو بیارم.
من حالا دیگه کار به جایی رسیده بود که امروز میگم مثلا جزوه بسته بود، اینقدر فکر کردم که با خودم گفتم که آها لابود به تورات مثلا قراره که مثلا درباره تورات داریم صحبت میکنیم، چون مثلا این آیات بیانات رو که دست علمای یهود نمیدن، قرآن که دست علمای یهود نمیدن، پس لابود منظور استاد این بوده که در مورد تورات مثلا توراتی که یک ضمیر هی هم میخواد. ولی الان که جزوه باز کردم دوباره میبینم نه، اینجا فرمودید که کسانی که اوتول علم را عالمان تورات میدانند با توجه به آیات قبل که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را امی میدانند، اینها میگن مراد از آیات بینات علمی است که نزد عالمان تورات بوده. باید دانست اینسان معنی کردن آیه با عنایت به اینکه کلمه هو در آن به کار برده شده است ایجاد اشکال میکند، زیرا برای صفت یا صفات آن حضرت با توجه به مؤنث لفظی بودن واژه صفت باید ضمیر هیه به کار برده شود. من اینو متوجه نمیشم، یعنی الان صحبت از صفات پیامبر هست، بعد کدوم آیه است که این صفات رو برشمرده؟ بعد من اینو میگم درست تشخیص نمیدم.
بله بسیار متشکرم. ببینید من قرآن رو آوردم، بزرگواران که می توانند قرآن دم دستشون باشه، سوره مبارکه عنکبوت سوره 29 قرآن هست. جالبه این قرآنی که الان من آوردم که شما می بینید، خب من جلسه قبل از این قرآن نگفته بودم، یعنی این قرآن رو مقابلم نگشوده بودم. این قرآن آمده آیات رو چند تا چند تا که به هم دیگه مرتبطه عنوان براش گذاشته، بعد این قسمت را عنوان گذاشته پیغمبر درس نخواند و خطی ننوشت. این ترجمه مرحوم سید حسن ابتهیه، یعنی در دستبندی آیات که البته با ذوق خودششون انجام داده، ما نمیخوام بگیم این بر اساس مثلا این دستبندی بر اساس روایات نیست، ایشون از آیه 48 تا آیه 55، بزرگواران میدونن دیگه شماره آیه پایان هر آیه است، ایشون چنین عنوانی براش گذاشته. یعنی چی؟ یعنی این مجموعه آیات راجع به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. بی‌معنی اصلا هنوز متن آیه رو نخواندم، توجه کنید مترجم این گونه دسته‌بندی کرد. حتی احتمالاً اکثرا ندارید این قرآن مرحوم ابتهی. این معناش اینه که پس توضیحاتی که اینجا داده می‌شود راجع به پیغمبر و ویژگی هایی از پیغمبر. خب حالا از متن آیه بیام کنار، داره میگه در ایراداتی که وجود داره، که من اون متن جزوه دیگه هم آوردم، این متن رو بخوانم کسانی که ناقص دارند چک بکنن تکمیل کنن، کسانی که کامل دارن نگاه بکنن ببینن این توضیح رو براشون روشنه. نوشته شده است در ذیل این آیه، آیه 49، که روایاتی که ذیل آیه فوق از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده دلالت دارد بر اینکه مقصود از هو آیات و بینات قرآن و مقصود از الذین اوتوا العلم ائمه علیهم السلام هستند. خب این بر اساس روایات که بعد ما چند تا روایاتشو خواند. حالا میاد اینجا کسانی که اوتول علم را عالمان تورات دانستند با توجه به آیات قبل که از امی بودن پیامبر اکرم سخن رانده شده است، میگویند مراد از آیات بینات، که ما گفتیم روایات میگه آیات بینات چیه؟ قرآن. میگن آیات بینات امی بودن رسول خداست که در سینه اهل کتاب و عالمان به تورات هم از قبل وجود داشته. خب باید دانست انسان معنی کردن آیه با عنایت به این که کلمه هوه در آن به کار برده شده است ایجاد اشکال میکند، زیرا برای صفت یا صفات آن حضرت. پس اگر آیات بینات، بزرگواران با عربی آشنان دیگه، اینا جمع چیه؟ به اینا میگن جمع چی؟ الف و ت میاد بعدش؟
جمع مکثر.
بله، جمع مکثر، بله، مؤنث دیگه. برای صفت یا صفات آن حضرت، با توجه به مؤنث لفظی بودن واژه صفت، یعنی دارین شما یه صفتی را دارید میگید، صفت به جهت لفظی مؤنثه. خیلی اونایی که وارد نیستن گیر نکنن، به لحاظ لفظی مؤنثه، یعنی خلاصه این صفتی که به پیغمبر نسبت میدن این مؤنثه. خب شماها میگید آیات بینات پیغمبره، این صفت، این صفت در زبان عربی مؤنث است، حالا به هر دلیلی، حالا لفظیه یا غیر لفظی، اون شاءالله کار نداره. باید ضمیر هیه به کار برده شود. بنابراین این گروه در اینجا مجبور میشن آیه مورد گفتگو را با قرائتی که از لفظ هیه استفاده کرده است بخوانند، و این با قرائت مشهور تفاوت فاحش داره. سند این سخن در المنصور جلد 5 صفحه 148 به نقل از ابن عباس. پس ما اینجا گفتیم الان یک مترجمی خیلی جالب وقتی خواسته دستبندی کنه این مجموعه رو جزو مباحث مربوط به پیغمبر عنوان زده، پیغمبر درس نخواند و خطی ننوشت. آیات بینات را میخواید به پیغمبر نسبت بدهید، این میشود صفتی که به جهت مؤنث یا مذکر بودن مؤنث لفظی است. این صفت اگر بخواهد به پیغمبر نسبت داده شود به این شکل، اینجا باید لفظ هیه به کار بره، آنچنان که خودتونم قرائت قرآن را تغییر دادید و هیه خواندید، ایراد ادبیات عربی پیدا میکنید. خب یه نفر بگه آقا نه، ما اصلا این ادبیات عربی را خوش نداریم اینجوری توش ایراد پیدا کنیم. میگه آقا اصلا توی این زمینه ما نباید نظر بدیم، اینو باید کسی که استاد ادبیات عربی نظر بده. خانم دکتر رسولی که در جمع ما هستن، ایشون مثلا با زبان عربی آشنایی بیشتری داره، ایشون باید نظر بده، من چرا نظر بدم؟ اما اگر به هر دلیلی ایشون یه نظر دیگری داد، میگیم مگه ما فقط به این استدلال کردیم؟ این تنها استدلال ما که نبوده، دلایل مختلف آوردیم، چه اثبات کردیم حقانیت این سخن را، چه رد کردیم عدم صحت سخن اونها رو. نهایتا اگر یک استدلال هم این وسط درش بشود خدشه‌ای وارد کرد، که اتفاقا استدلالات ادبیات عربی رو نمیشه درش خدشه‌ای ایجاد کرد، چون این علمش با ما نیست، علمش با عرف زبان عربه. بنابراین با این گونه استناد دادن کلمات در زبان عربی، شما اینجا مشکل پیدا میکنید در هو و هیه. قرآن میگه هو، پس معلومه که اینجا، بخوام با اون مثالی که گفتم، پس معلومه اینجا یه خانومی نیومده، قرآن میگه هو، پس معلومه یه آقاییه. به تعبیر ادبیات عربی، پس معلومه اینجا باید این به چیزی نسبت داده بشه که در زبان عرب، بگید بقیه شو، مذکر شناخته شود نه مؤنث. شد؟
خب استاد ببینید در هر دو صورت داره به پیامبر صلی الله نسبت داده میشه، خب اشکال نداره، یعنی منظورم اینه که اصلا
صفته. وقتی پیامبر صلی الله صفته در آیات و بینات به قرآنه، آیات بینات به قرآن است، اینا میگن آیات بینات امی بودن پیغمبره، قرآن مذکره.
بله
شد، اگرم یه خورده سخت شد یه وقت یه جاش پیچیده شد اب نداره ها، بالاخره داریم با همدیگه تلاش میکنیم و مفاهیمی رو از معارف اهل بیت علیهم السلام درک کنیم دیگه. خب
بزرگ...
خواهش میکنم. بزرگواران دیگه
ببخشید استاد، همینجا خب و آیات و بیانات مگه ما معنی نمی کنیم که این خب در حقیقت مبتدایی است که معنی قرآن میده، یعنی در حقیقت اینجوری بوده قرآنون آیات و بیانات، این نبوده اولش که حالا زمیر جاش نشسته شده خب آیات و بیانات.
خب ما که نمیتونیم بگیم اولش این بوده، میتونیم بگیم وقتی که
مگه زمیرش بر نمیگرده، مرجعش قرآن نیست،
قرآن میشود بله، مطابق روایات میشود قرآن.
حالا میخوام بگم که همین این عالمان تورات خب اینجوری اومدن من کردم، مگه نمیتونن همین کوبر رو بگن این قرآنی که آیات بیناته رو مثلا اوتول این عالمان تورات هم. چرا اینو برمیگردنم به امید بودن پیغمبر
و خودشون
که مجبور بشن ایه بذارن؟
باید خودشون بپرسیم، باید خودشون بپرسیم. اصلا گاهی اوقات اون دفعه که من یه آیه دیگر بود که براتون قرائت کردم، آیه راسخونه در علم، اگر خاطرتون باشه، اصلا مدل خواندن را وقتی ما می‌خواستیم بخونیم یه جوری می‌خوندیم که کاملا مشخص بود که به لحاظ قرائت اینگونه به اصطلاح باید خواند یا اینگونه مفهوم رو می‌رسون. حالا یه نفر اومد یه جور دیگه خوند، بعد خودش پرسیم چرا یه جور دیگه می‌خونیم، و این کار مکتب خلفا، این منحصر در یک آیه و دو آیه که نیست. آیه مبارکه است که شاید بعضی از شماها بزرگواران هم حفظ باشید، در نماز هم بخوانید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یه بار در یه جلسه شاید اینو اشاره کردم، بعضی بزرگواران شنده باشن از من. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. قرائت اهل بیت از این آیه این نیست، قرائت اهل بیت اینه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعل لنا من المتقین امام. در ترجمه چه فرقی میکنه؟ در اولی میگه بچه های من، همسران من، خانواده من رو نور چشم من قرار بده و مرا پیشوای متقین قرار بده. متقی خودشون پیشوا دارن، امام المتقین پیشواشون هست، امیر المؤمنین، وجود مقدس خاتم الانبیا پیشواشون هست، امام المتقین. قرائت اهل بیت چیه؟ وجعل لنا من المتقین اماما، منو پیرو پیشوایان حق و عدالت و خیر و نیکی قرار بده. این ترجمه دوم به ما خوانندگان و قرائت کنندگان قرآن بیشتر میخوره. اون قرائت اول قرائتی است که فقط خاص 14 معصوم است که پیشوای متقین هستن، که تازه من عرض میکنم میگم دعای مستجاب شده شون هم هست. خب حالا اگه کسی بگه آ چرا اینجوری میخونیم، ما البته طبق دستور اهل بیت موظف به قرائت قرآنی هستیم که همین الان در اختیار ماست، ما موظف به خواندن همین شکلی، ما نباید برخلاف عموم مسلمانان جوری قرائت کنیم یا قرآنی چاپ بکنیم که شیعه را متهم به تحریف در قرآن بکنند و شیعه کشی راه بیاندازند، چون بسیاری از شیعیان و دوستان امیرالمومنین رو به این بهانه کشتند در طول تاریخ. اهل بیت به ما فرمودن حفظ جان شیعیان بسیار مهمه، بنابراین شماها نباید بگید به اصطلاح نه این قرآن را ما قبول نداریم، نه ما همین قرآن قبول داریم، به همین قرآن هم هدایت میشویم. اهل بیت فرمودن در همین قرآن هم هدایت هست، تمسک به همین قرآن هم موجب هدایت. اما شما تو همین آیه که من خواندم متوجه میشید که خب هر کسی ببخشید بالاخره حد دستور نشسته ای مثل من بشینه قرآن بخونه و بگه وجعلنی من المتقین اماما، مرو پیشوای متقین قرار بده، متقینی که حضرت سجاد هم متقینن، از متقینن، منو پیشوای امام سجاد قرار بده. و هر کسی میفهمه که این نمیخوره. ولی شما اگه بگید آقا چرا اینجوری خوندن، میگم چی بگم؟ برای اینکه در خانه امیرالمومنین آتش زدن. چرا برخی همین را هی سعی میکنن توضیح بدن؟ یا برای اینکه روایات چه توجه نمیکنن. میگید آقای فلانی هم یعنی روایتش را ندیده. میگم چیکار کنم؟ من که تعیین کننده بهشت و جهنم اون نیستم. دیده یا ندیده الان داره خلاف روایت معنا میکنه. پس این قبیل سوالات را من احترام میگذارم. یعنی من میگم اینا رو شما طرح کنید، سخنانو بگید. ولی اجازه بدید بعضی جاهاش هم بگم خب ما که این کارو نکردیم که اونا اینجوری میخونن. ما اصلا طبق قرائت اهل بیت باید بخوانیم، چون جان شیعیان رو باید حفظ کنیم، چون اهل بیت به ما دستور دادند که شما از اونها فاصله نگیرید، اونها کثرت دارن، اونها بر شما غلبه پیدا میکنن، اونها بر شما ظلم میکنن. الان لیستی از شیعیان جوان، نوجوان، بزرگسالی که در همین چند ساله اخیر در عربستان به عناوین مختلفی به اصطلاح اعدام شدن رو منتشر کرده بودن چند دقیقه. میگه آقا شما اگه شیعیانی باشید که این ویژگی را داشته باشید یا این گونه عمل بکنید، خب جانتون رو میستانند. ما نمیخوام دوستانمون اینجوری به زحمت بیفتن. ما میگیم چشم. بنابراین میگیم اگر ما قرار باشه در مسابقات قرآن شرکت کنیم، میگیم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. همجوری میخوانیم و قرائت هم. ولی حالا اینجا اینا دارن یه کار دیگه میکنن، همین قرائت جاری و مرسوم را هم تغییر میدن تا اون مفهومه اونجوری بشه. آقا نیتشون چیه؟ معلومه نیتون کار نداریم، دارن کار میکنن دیگه. و ما همین جلسات رو داریم برای اینکه همین چیزها رو بفهمیم. یعنی ببینیم برای اینکه، حالا فارغ از این آیه دارم میگم، اینا رو بحثا رو عمومی هم شما دریابید، برای اینکه در خانه علی بسته بشود هر کاری میکنن. برای اینکه، البته بزرگشون شیطان دیگه، برای اینکه شماها دل سپرده امام زمان نشید هر حرفی براتون میزنن، هر نسبتی بهتون میدن، هر تهمتی بهتون میزنن. برای اینکه در روزه امام حسین کمتر شرکت کنید، کمتر عشق بریزید، هر شبهه‌ای رو وارد میکنن، هر سخنی رو میگن. قرار اینه که تو هر جا باشی جز در خانه اینها، و ما همه همتمون انشاءالله به لطف صاحب الزمان اینه که خودمون، اهلمون، فرزندانمون، جامعهمون، اطرافیانمون، همه را متوجه کنیم که هیچ کجا هیچ خبری نیست جز در خانه اینها. قرائت اهل بیت این گونه است. پس من طبق قرائت اهل بیت میخوانم. ولی برای اینکه یه خوردم دستم باز بشه، یه خورده یه حرفایی هم به گوشم خورده باشه، یه دو سه استدلالای اونا رو پاسخ میدیم حرفاشونو، برای اینکه بدانیم ما در خانه اهل بیتیم. ولی بخوام بر اساس ادبیات عربم بریم، اونا زمین خوردن. بخوام بر مبنای مفهوم یا معنای آیه هم بریم، اونا زمین خوردن.
سلام. در رابطه با مبحث جلسه گذشته که فرمودین، در رابطه با حالا مثالتون رشته ادبیات بود، اینکه اولویت ما باید چیز دیگه ای باشه، من عرض کردم که خب خیلی برای اینکه بالاخره درآمدی داشته باشن، خانواده رو به چرخونن، اینا نیاز دارن که این فنون و مهارت رو یاد بگیرن. سوالم در این رابطه بود که این چجوری میشه در کنار هم دیگه قرار بگیره.
سوال اینه که آقا شما آمدید راجب به عنوان مثال، سوالی که پرسیده بودن راجب رشته ادبیات و این حرفا بود، شما یه سخنانی گفتید که گاهی آدم احساس میکنه که خب آدم در برخی از رشته هایی که رفته، رشته های به خطایی بوده، یا لااقل می شده رشته های کاری یا مهارت های کاری نیکوتری رو بره. و یا اصلا بعضی از اینها بحث مهارت هاست. بالاخره من الان که دارم با شما صحبت میکنم، باید خدا به من این لطف بکنه، امام زمان عنایت بکنن، من بتوانم از ادبیاتی استفاده بکنم که هم قابل درک باشه، مغلق نباشه و هم پریشانگویی نکنم، نظاممند سخن بگم. اینا اصلا خودش تمرین هم میخواد، یعنی بالاخره خدا لطف بکنه ولی فرد هم تلاش کنه، دوست داشته باشه که در این مسیر قرار بگیره. یادمه که یک فکر کنم غروب ماه مبارک رمضانی بود، اینا رو بین صحبت میگم برای اینکه یه تنوعی در کلام باشه. من دبیرستانی بودم، نشسته بودیم منزل مرحوم مادر بزرگ و پدر بزرگمون. خب دیگه اونایی که قد پدر بزرگ مادر بزرگ دارن قدرشون رو بدونن، پدر مادرهاشون هستن قدرشون رو بدونن. نشسته بودیم در جمع اون بزرگوارانی که به هر حال تعدادشون از دنیا رفته اند. دایم به من گفتش که خب میخوای چیکار کنی؟ توضیحی که دادم رو با ادبیات کنونی هم میگم. گفتم میخوام در موضوع اعتقادات و تربیت دینی بتوانم برای مردم سخن بگم، دوست دارم بتوانم کار انجام بدم. تو همون دوره دبیرستان یا آقای دکتر سنگری نامی که هنوزم هست استاد ادبیات ما بود، بعد ایشون میگفتش که من در دوره‌ای، او داشت این خاطره رو تعریف می‌کرد، میگفت در یه دوره‌ای من کلامم نقص داشت، نمیتونستم مثلا خوب سخن بگم. ایشون میگفت ما یه زیرزمین بزرگی داشتیم، من رفتم تو زیرزمین گونی سیبزمینی‌ها رو خالی کردم، توی زیرزمین گونی سیبزمینی میگفت خالی کردم، اینا رو چیندم. گفتم خب فرض کن اینها شنوندگان تو هستن. بعد می ایستادم روزها برای سیبزمینی‌ها صحبت می‌کردم. البته اینو برای ماها گفت که سر کلاس نشسته بودیم، یه نسبتی برقرار کرد بین شاگردان و اون سیبزمینی‌ها و گفت به هر حال من تمرین کردم تا امروز بتونم برای شما عزیزان صحبت بکنم. از صحبت برای سیبزمینی‌ها شروع کرد. به هر حال عرضم اینه که ما باید یه مهارتایی هم بلد باشیم، باید بالاخره سعی کنیم. حالا من با سیبزمینی‌ها صحبت نکردم ولی از اون استادمون بخوام یاد بگیریم، او اینجوری کرده. بالاخره آدم باید تمرین کنه بر هر مطلب. اصل سوال یادتون نره. حالا بزرگوار میگن آقا من یه مهارت‌ها یاد گرفتم و از این مهارت‌هام هم دارم امرار معاش میکنم، ایراد داره؟ پاسخ یک، خدا خیر بده خانم مدرسی رو که مباحث جلسه قبل رو هم تایپ فرمودن، هم پی دی اف کردن، هم ارسال کردن توی گروه. پاسخ یک، اگر مهارت یا محل امرار معاش یا موضوع امرار معاش چیزی باشه که مغایر رضایت خدای متعال باشه، باید رها بشه، باید رها بشه، توجیه نداره. یعنی اگر 22 ساله که مثلا فرض کنید در یک کاری در یک شغلی مشغوله، بیمش هم 22 ساله 8 سال دیگه مونده، تا امروز به هر دلیلی نمیدونسته این کار معصیته یا این شغل خلاف رضای صاحب الزمانه، الان که میدونه باید ترک کنه. نهایتش اینه گاهی اوقات باید بعضی از کارها رو رفت اجازه گرفت. من یادم پادگان که بودیم، پادگان خاتمی یزد، من دوره آموزشی سربازیم بودم، یه اطلاعی راجع به اونجا پیدا کردم، تقریبا مستقیما از کسی که ازش تقلید میکردم اجازه گرفتم برای اینکه من اونجا بتونم نماز بخونم. متوجه شدم اونجا یه مشکلی داره برای نماز خواندنم. یعنی لااقلش اینه که آدم اگر یک جایی بود که میشد یک فقیهی اجازه بده بر اساس احکامی که هست، ممکنه اصلا یه جایی فقیه بگه نه اجازه هم نمیده، خب هیچ دیگه، من باید یه کارهای دیگه بکنم اونجا. حد اقلش این است که باید با یک فقیه، یک حاکم شرعی، اونم بر اساس مبانی اعتقادی شیعه ها، این توجه داشته باشی. یعنی طرف باید واقعا حاکم شرع باشه، خصوصا بزرگوارانی که احیانا با صاحبان لباس روحانیت مسئله ای دارن، ما نمیگیم هر کی امام سرشه، ما نمیگیم هر کسی که در دادگاه نشست، هر کسی که امضاش مؤثر بود، نه، هر کسی که شرع او را در این زمینه صاحب نظر میدانست و اجازه نظر دادن داشت، نه اینکه هر کسی که فکر کنه من میتونم نظر بدم و نظر بده، نه، هر کی شرع امضا بکنه حداقلش که با او باید تر کنه. یه موقع اون میگه آقا من اینجا نمیتونم نظر بدم، این قطعا حرام و شما باید ببیرون. مثلا فرض کنید طرف تا دیروز نمیدونسته این کارخانه که مثلا داره تولید میکنه مثلا 100% کار حرام داره انجام میده، باید بیاد بیرون دیگه، کاریش نمیشه کرد. ولی یه موقع آدم یه جایی مثلا میگه آقا من اینجا رو اجازه میگیرم یه مدتی یه تصرفی بکنم، شما حاکم شهری من اجازه بدید باش، در حدی که این نمازات رو بخونی فعلا. پس پاسخ یک این که شکی نیست که برخی از شغلها اینها حرمت قطعی داره. نکته دوم اینه که بعضی از کارها هست حرمت قطعی نیست ولی مکروهه. قصابی مکروه. حالا مثلا فرض کنید که حالا الحمدلله من داماد قصاب ندارم، ولی مثلا فرض کنید داماد من قصاب بود به هر دلیل، خب این شغل مکروهه. من اگر واقعا داماد قصاب داشته باشم میگم عزیزم من تسهیلاتی برات قائل میشم، کمک میکنم تا جایی که بتونم، شما از قصابی بیا بیرون، خاربار فروشی بزن، نون باگت بزن، قصابی نکن. شما میگید آقا یک شوهری هستی که این مثلا 40 سال قصابه، هیچ تسهیلاتی هم نمیشه براش قائل شد، میگم این حرام بیان که نیست، استغفار بکنه طلب. شما میگید آقا مردم گوش نمیخوان، میگم ببین شما الان داری راجع به خودت، خانواده خودت، درآمد همسرت صحبت میکنی، مردم رفتگرم میخوان، بالاخره جامعه خیلی چیزا میخواد، لازم نیست که شما همه کارا رو مسئولیتشو شما و خانواده بر عهده بگیرید. پس اینم کار. نکته دوم، بعضی از اینا مکروهه، حرام که نیست، اگر بشود تغییر داد خیلی خوب. نکته سوم این است که گاهی اوقات من حق انتخاب دارم، من حق انتخاب دارم. قصابی مکروهه، نه گوش فروشی خانم. قصابی یعنی اونی که وای میسته روزی 50 تا مثلا گوسفند سر میباره، این به خاطر اینکه قصارت قلب میاره. یه خود علمی با من همراه باشید. نکته سوم این است که ما میگیم بعضی از چیزها اتلاف عمره، اولویت باید کارهای دیگر باشه. مثلا شما میگید که یک دوستی ما داریم، من اینجور میفهمم، دوست داشتم اسمشم بگم، یه وقت معلم بچه هاتون ممکن بود باشه، چون تو مدارسی که مثلا بعضی از شما بچه هاتون میذارید اونجاها تدریس میکنه، ایشون به خاطر اینکه زبان عربی زبان قرآنه، زبان روایاته، و در این مسیر که افراد با قرآن و روایات انسی داشته باشن، سهمی داشته باشه، رشته دانشگاهیش مهندسیه، یه مدتی هم تو اداره نمیدونم کجا کار میکرده، ولی آمده رشته عربی را شاگردی کرده، خوب یاد گرفته، الان میتواند معلم ریاضی باشه ولی این کار رو نمی کنه. معلم عربی پایه مثلا یک و دوی فلان مؤسسات، بعضی از معلمان عربی با این نیت زبان عربی رو مسلط شدن، اصلا رشتهشون هم این نیست ولی با این انوان، که در مسیر فهم قرآن و روایات یک کمکی بکنه. وقتی داره سر کلاس مثال میزنه، حدیثی میخواند ترجمه میکنه، وقتی میخواد اعراب کنه روایتی مینویسه، آیهی مینویسه، بچه ها رو مأنوس میکنه با این فهم. خب ایشون اگر معلم ریاضی بود لقمش اشکال لا، طبق قواعد عمومی میگم، حالا یه نفر اگه یه جایی استثنا معلم ریاضی بود و جایز نبود اینا، اونو الان کنم عمومی دارم، نه دیگه معلم ریاضی، معلم ورزش باشه اشکال داره؟ نه، همون معلم ورزش هم میتونه به نیت این که من کاری کنم که جوانان شیعه، نوجوانان شیعه انرژیشو خوب تخلیه بشه، بدنهای سالمی داشته باشن، سالم باشن، اگه نوجوان هستن خوب انرژیشون تخلیه بشه که میرن خونه به در دیوار یا گاهی اوقات پدر مادر لگد نزنن، تو خیابون میرن برگای درختا رو نکنن، با این نیت خالص بیاد کار کنه، اینم اجر داره. ما اینو کاش بله میگه به طور عمومی میتونه زبان قرآن رو انتخاب کنه، میتونه زبان ریاضی رو انتخاب کنه، میتونه، یعنی از هر کدام از این ادبیات و این زبانهای آموزشی استفاده بکنه لقمش حلال. ولی اونجا مثل که هیچ چیز دیگه هم توش هست، ولی به نیتش هم بستگی داره. خب حالا ما عرضمون اینه که ما جلسه پیش در این زمینه سخن گفتیم که خانم محترم که این سوالو میپرسید و گمان میکنید که مثلا فلان کتاب عطار یا فلان کتاب محمد بلخی خودش برای شما معنویت میداد میآورد، این نیست. حس معنویت را جای دینداری نگذار. الان برای بعضی از شماها اگر بگوییم ابراهیم ادهم، بعضی ها دوست دارن بگن رحمت الله علیه، بعضی ها دوست دارن بگن عجب عارفی بود، بعضی ها دوست دارن فلان داستانش رو بگن، بعضی ها پدر بزرگاتون، ما یه فامیل داشتیم، هنوز البته هست ولی خیلی فامیل نیستیم دیگه باش، مثلا گاهی که پلوش میشستیم گفت بله جناب ابراهیم ادهم، بعد شروع میکرد. بابا ابراهیم ادهم در مسیر حق و هدایت نبوده. حالا شما بگو من سالهاست عمرم رو گذاشتم برای شناخت ابراهیم ادهم، عمرت را میگذاشتی برای شناخت جون غلام سیاه امام حسین علیه السلام، راه سعادت رو بهتر طی کرده بودی. ابراهیم ادهم میگه من در سه موقعیت در یکی از کتابای عطار هست، این داستان اتفاقا در کتابای عطار، میگه ابراهیم ادهم برگشت گفت من سه حالت و سه زمان داشتم که لذت بخشتر از اون سه زمان برای من زمان دیگری نبود. باور کنید دادم میخواد سلول سلول بدنش بگی الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. نمیدونید دنبال علی رفتن یعنی چه، منم نمیدونم مثل شما. آقا از کجا میگی نمیدونیم؟ امام صادق فرمودن وقتی جان به گلوتون رسید میفهمید ارزش این ولایت رو. دنبال ابراهیم ادهم میروی؟ گفت من سه زمان برایم لذت بخشترین زمانهای زندگیم بود. گفتن چه زمانهای؟ گفت یک، وارد شهری شدم یک کسی، تعبیر عطار اینه، البته اگه خانوما وارد بودن متنش هم میتونن برای ما بگذارن، میدونستن کجاست و اینا، صفحه عکسشو بزن. وارد یه شهری شدم مثل یک غریبه‌ای، دیدم یه کسی میمانی داره، انتری داره، داره با اون انتر مردم رو سرگرم میکنه. دید من آشفته حال موپریشانه، همین تیپایی که مثلا ما فکر میکنیم طرف داره به خدا نزدیک میشه باید موش آشفته تر باشه، میگه دید من اینجوری هم، دست کرد لای موام، موامو گرفت، انتر رو گذاشت روی سرم، منو به رقصیدن واداشت. مردم هم هلهله میکردند و شادی میکردند. من اون احساس حقارتی که پیدا کردم در این لحظات را خیلی دوست میدارم و یکی از بهترین لحظات عمرم بود. اینو میشود با زبان ادبیات عرفانی بشری اینجوری همچی تو کلاس دانشگاه بگیم همه خانوما رو سریاشون بیفته؟ میشود گفت؟ همینجوری میگن دیگه. دومین زمانی که خیلی درش حالت شعف داشتم این بود که در مسجد، اگه اشتباه نکنم مسجد شام بود، مسجد جامعه شام، حالا یا یکی از این مساجد مشهور، داشتم عبادت میکردم، میخواستن در مسجد رو ببندن، این خادم مسجد به اصطلاح ما آمد گفت بیا برو بیرون، وقت تمام شده. من توجه نکردم، گفت بیا برو بیرون، من میخوام جمع کنم برم. دوباره من محلت دادم. بار سوم اومد مرا ورداش کشید از این پله های مسجد با یک اردنگی منو انداخت پایین. من سرم که به سنگ های پله ها میخورد احساس میکردم که چقدر من خوشبختم. سومین لحظه شیرین عمر من ابراهیم ادهم. زمانی بود مشغول عبادت بودم، عبادت بی تولای علی هیچ، تمام عمر منهای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ. از علی جدا بشی از این لحظه ها لذت میبری. چرا؟ چون این لحظه ها لحظه های تصوف، لحظه های تبلیغ شده توسط تصوف که عمدتا هم ارادت به خلفا دارن. میگه در حال عبادت بودم، نگاه کردم دیدم این شپش ها بر این لباس پشمینه من رفت آمد دارن. نگاه کردم، فکر کردم که آیا تعداد این شپشه ها بیشتره یا تعداد این به اصطلاح نخهای این لباس من که لباس پشمینه است. و اون لحظه سومین لحظه خوشبختی و سعادت من. یک بزرگواری میگه آقا من سالها میروم و این را تدریس میکنم. میگم خب این تدریس که خلاف شرع خاتم الانبیاست، لااقلش اینه که اگر تو خواستی بری در این مقام قرار بگیری باید تدریس با نقد داشته باشی، باید یه جوری تدریس کنی که وقتی این دانشجو یا این طلبه در این حوزه از اینجا رفت، قلبش به امام زمان بیشتر توجه پیدا کنه و از این مزخرفاتی که به اسم عرفان و تصوف و معنویت و عرفان اسلامی به جامعه تزریق میشه بدش بیاد. تو باید جوری تدریس کنی به جای اینکه افراد سرسپرده ملا صدرا و ارسطو و محی الدین بشن، سرسپرده امیرالمؤمنین بشن. اگر این گونه رفتی تدریس کردی، اون دیگه باز به نظر من باید یه خورده دقت کرد. باز من اینجا نمیتونم نظر عمومی بدم یا فتوا بدم بله اونجوری و درست میشه. ولی اگر واقعا تو نتونستی بری اونجوری تدریس کنی، خب نباید بری. آقا حالا ما دیگه، البته مثلا اون خانم گفتن من انتخاب کردم رشته ادبیات مثلا فارسی رو اینا رو، من حالا به فرد کار ندارم، اصلا اینو انتخاب که قول فهمیدم اشتباه. خب مثال زدم براتون که طرف یه چاله ای دید گفت باید دوباره بخوریم زمین. آدم یه چاله که میبینه باید بخوری زمین که باید کنارش رد شه، و اگه خورد زمین لازم نیست تا خونه که سینه خیز بره با بلند را بیفته. من فهمیدم یه روز این مسیرم اشتباه، عذرخواهی میکنم. و یه مثال، یه داستان حکایت واقعی براتون عرض بکنم و این پاسخ رو جمع کنم از بحثمون، از ادامه بحثمون نمونیم. ولی به نظر من این بحثای گاهی سوالات و این نکته هم حتما انشالله مفیده به لطف خدا میتونم. آقای بود به نام مرحوم حیادار. من از ایشون در سایتم یه یادی کردم، یه نمایشی هم که با ایشون بازی کردم. یعنی ایشون کارگردان بود به اصطلاح، رشته کارگردانی یا داستان نویسی یا تئاتر نویسی توی بغداد تو عراق خونده بود، بعد آمده بود ایران. یه نمایشی تحت عنوان علی ابن مهزیار نوشته بود که بنده خدا آرزو داشت که این نمایش رو هم منتشر کنه که عمرش کفاف نداد. اون نمایش رو یه دو سالی ما با ایشون تمرین کردیم و به لطف خدا در نقش علی ابن مهزیار من بازی کردم. یه عکسی هم از اون زمان و اون گیریم و اینا گذاشتم توی سایت، حالا اگه دوست داشتیم بگردیم پیدا کنیم. مرحوم آقای حیادار وقتی از عراق به عنوان معاود بیرونش میکنن، میدونه دیگه یه دوره صدام هر کسی که عراقی نبود یا به اصطلاح ارتباطی با ایران داشت یا جواز ایرانی داشت، خلاصه به بهانه‌های مختلف یه سری از شیعیان رو از عراق بیرون کرد. ایشون رو بیرون میکنن و ایشون نهایتاً با یک فاصله یا یک اتفاق تلخی که براش در اینها میفته خلاصه میاد ایران. میاد ایران، ایشون میگه من خیلی در رنج بودم به جهت مسائل اقتصادی، خیلی حال بسیار خرابی داشتم، خانوادم منقلب بود. البته خدا خیرتون بده، اونهایی که به همسرانتون فشاری نمیارید، اونهایی که با همسرانتون همراهی میکنید. میگه خیلی در رنج بودم. اگه اجازه بدید حالا یه روایتی هم در این زمینه براتون خواهم خواند، فقط باید پشم کتابشو بیارم. در این همراهی با وضع بد اقتصادی شوهران، میگه خیلی وضع بدی داشتم، یه نفر من رو شناخت، مثلا چند جا رفته بودم، گفته بودم من رشته کارگردانی خوندم یا رشته داستان نویسی اینا خوندم، میگفت یه جایی خلاصه منو پذیرفتن و فرستادن فلان جا و اونجا هم گفتم برو پلی فلان شخص، و رفتم رسیدم به اون نقطه، به من گفتن یه قرارداد خوبی با شما میبندیم و شما کارگردانی یه سری از این نمایش ها رو بر عهده بگیر. میگم من قرارداد نوشتم و یه چند جلسه رفتم متوجه شدم اینا بهایی. رفتم قراردادی نوشتم، بعد چند روز متوجه شدم اینا بهایی هم. ایشون میگه من که متوجه شدم بهایین، من تو ذهنم این است که متوسل شدم به خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم یا رسول الله، من اگر بخوام زندگیمو اداره بکنم چی بهتر از این قراردادی که اینا جلو من گذاشتن؟ الان مثلا شما فرض کنید یک همسری بگه خانم امروز منو بردن یه جایی با من قرارداد بستن، گفتن شما 3 روز در هفته بیا اینجا بشین، ما 25 میلیون به حسابت واریز میکنیم. خب شما براش کف میزنید، میگی شوهرم تو کجا بودی، من تا حالا ندیده بودم، اصلا تو زندگی رو برای من عوض کردی، اصلا نگاه من رو به همسر تغییر دادی، چقدر همه تو خوشحال میشین. خب میگه من آمدم خانه متوسل شدم به خاتم، گفتم یا رسول الله اگه من برم برای اینا کار کنم خوب حقوق میگیرم، ولی آقای من نمیخوام لقمه حرام برای خانوادم بیارم، شما منو کفایت کنید. ایشون میگفت من دنبالم هم اومدن ولی دیگه جوابشون ندادن. یه مدتی خانم رئیسی الان یادشه این جمله رو من بگم بقیهشون میگه، میخوان ببینن تا کجا با مایی. یه مدتی زندگیم به همین سختی گذشت، درجا تا متوسل شدم که از آسمون برام قضا نفرستادن، خواستم اینم ما تا کجا با پیغمبریم، تا کجا با امیرالمومنین، تا کجا با صاحب الزمان. میگه یه مدتی سختی، تلخی، سنگینی، آه در بساط نداشت. میگه کم کم گشایش هایی برام باز شد و متصل شده بود به یک مجموعه فرهنگی و خلاصه یه حقوق ثابتی داشت، نمایش درست میکرد، کارگردانی میکرد، بازیگر درست میکرد، تربیت میکرد، نمایش های این تیپی هم مثلا مثل تشرف جناب علی ابن مهزیار داشت. من یادم که چندین بارون بازی کردیم، تو یکی از نمایش ها توی مؤسسه فرهنگی بازی کردیم، بس که مادران مجموعه فرهنگی رو دعوت کرده بودن، حالا منم نوجوان بودم. بعد علی ابن مهزیار رو از در می بردن بیرون، از پشت صحنه می آوردن که از وسط جمعیت بیاد به سمت خیمه امام حسن علیه السلام. من اومدم بیرون که از پشت دوباره بیام، یعنی دیگه وعده تشرف به علی ابن مهزیار داده شده بود، دیدم یه عده‌ای از این خانوما رو دارن مثل حالت بارانکار دارن اینجوری از مجلس میارن بیرون، یعنی اینا انقدر با این نمایش همراه شده بودند و انقدر احساس نزدیکی به خیمه امام حسین، خلاصه خیلی مجلس عجیبی بود، خیلی فوق‌العاده بود. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هیچیش هم ضبط نشد اون جلسه که خیلی فوق‌العاده بود، یعنی انقدر تو اون جمعیت خانم ها توسلات پیدا کرده بودند و بعضی قصه ها رو بعدن گفته بودند که خیلی عجیب بود. خدا لطف کرده بود یه همچین مجلسی ما هم توفیق پیدا کرده بودیم توش رد شیم. خب ایشون بالاخره خدا دستگیری کرد ازش، یه همچین برکاتی هم از وجودش صادر شد و به همچین نقطه های رسید. اگر کسی جایی مواجه شد با اینکه این مسیر مسیر هدایت نیست، مسیر مسیر خطایی است، کتاب سفرنامه ها و خاطره ها، اگر اشتباه نکنم اسمشو اجازه بدید، اینجا سفرها و خاطره ها مال نوشته آقای دکتر تیجانیه، من در سایت با اجازتون معرفی کرده ام، اگر بتونم اسمشو بگم. شما این کتاب ببینید ایشونو چه شکنجه هایی کردن، چه شکنجه هاییش کردن، به خاطر اینکه پیرو به مکتب اهل بیت شده. اصلا بعضی از قسمت هایی که تعریف میکنه در شکنجه شدن آدم خیلی نمیتونه تصور بکنه، فقط میتونه همجوری بخونه. بله، در قسمت سفرها و خاطره ها شماره 14 در بخش سرگذشت های کتاب های خوانده شده در سایت حقیر ملاحظه بکنید. هم کتاب عکسشو گذاشتم، هم یه معرفی کردم از زمانی که اونو خواندم. اینا سختی داره وقتی فهمید که داره راه خلاف رو میره، راه اشتباه رو میره، وقتی میخواد برگرده خب یه گرفتاری های براش پیش میاد. اگر همسر من فهمید که این مسیری که داره میره، این رشته که داره میره توش خطا داره، باید یا خطا رو درست بکنه یا باید تغییر بده. ما اینجا مشاوره شغلی ندادیم، توجه کنید، یه مفهوم اعتقادی، اخلاقی، مهارتی، کاربردی مربوطه به زندگی رو یه خود تبیین کردیم، ولی ما وظیفه اصلیمون در این جلسات پرداختن به همون مباحث اعتقادیه. ولی اینم از اون اعتقادات من گرفتم، برای اینکه میگم آه اگر تو داری کتابی منتشر میکنی سودش هم سود خوبیه، ولی این کتاب اعتقادات مردم رو نسبت به خاتم الانبیا تضعیف میکنه. یه زمانی الان نمیدونم دفترشون هنوز اونجا هست یا نه، مؤسسه ای بود بعضی کتاب ها رو میزد، من جمله کتاب، یکی از این کتاب هایی که جسارت خیلی روشنی به خاتم الانبیا داره، اومدم اسم کتاب و انتشاراتو بدم، حالا مصلحت نیست. من رفتم و انتشارات دیدم، رئیسش هم خیلی قشنگ نشسته بود، احتمالاً الان هم وضعش از اون زمان بهتره چون مردم اون کتابا رو بیشتر میخرن. خب لقمه 100% حرام داریم برای خاناش. حالا بگی آقا من چیکار کنم، سالها زحمت کشیدم مجوز انتشاراتو گرفتم. مجوز انتشارات گرفتن که حرام نیست، کتابی که در چاپ میکنی ایراد داره، عرضه داری کتابای دیگری چاپ کنی مردم بخرن، انجام بده. اگر مردم دیگه این کتابا رو نمیخرن باید بری دنبال کار دیگه. آقا اگه من این کار رو رها بکنم باید برم راننده تاکسی بشم، اولا شغل بدی نیست، خب بالاخره این هم یه شغل. ثانیا حالا باید برم راننده بشم، خب راننده بشو. برای چی راننده میشی؟ برای خدا. میگی یا صاحب از زمان من میروم رانندگی میکنم، ولی خودت کاری برای من فراهم کن که مثلا من بتوانم یک خدمت علمی بکنم، مثلا اگه دوست داری اون فضا باشه. خدایا من اینجوری نمیتونم، مثلا زانوم درد میکنه، یه کاری برای من فراهم کن من برم یه جایی اینجوری کار. خدا برات فراهم میکنه، یه خستگی در بکنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.